بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که صاحب این کتاب حکمت و حکومت این نظریه خودش رو و دکترین خودش رو بر پایه این که چون مردم نسبت به کشور مالکیت مشاع دارن، بر اساس این مالکیت میتونن وکالت بدن برای این که حالا اموری که حالا لازم هست شخصی یا اشخاصی متصدی بشن و انجام بدن، و این وکیل یا این هیئتی که وکیل میشن از جانب آحاد مردم، از شهروندان عنوان وکالت رو دارن، نه اینکه اینها منتخب اون شخصیت حقوقی عمومی یعنی جامعه باشن. چیزی به نام جامعه رو کاملا ایشون انکار کرد. و خب البته در این عرض می شود که نظریه بیشتر دنبال این بود که اون وکیل یا وکلایی که انتخاب میشن اونها سلب اون چه که این مردم در اثر زیست طبیعی حق دارن، آزادی هایی که دارن، استقلالی که دارن، اونا نتونن این رو از بین ببرن. و باز رو مسئله حاکمیت ملی هم ایشون تکیه کرد، گفت ملیت جز به معنا و واقعیت طبیعی ملکیت حقیقی انحصاری مشاع نسبت به فضای اختصاصی انحصاری و فضای آزاد زیست نیست و این امتیازات برای هر یک از آحاد شهروندان پیوسته ثابت و حقیقی، یعنی غیر قابل جعل، این ثابته، این دور نیست که بگیم که این ملیت عرض می شود که جعل شده. باز تأکید داشتیشون روی این که ما یک مسئولیت‌های پیشینی داریم که این مسئولیت‌های پیشینی ناشی از همون زیست طبیعی، اون مالکیت انحصاری فردی یک، مالکیت انحصاری مشاع دو، زیست عقلانی سه. بعد از این مراحل آمدن گفتن دیگه مسئولیت‌های پسینی داریم، که مسئولیت‌های پسینی رو گفت اینجاها دیگه جعل قانون، حالا وکیلی که انتخاب کردن تا مرحله انتخاب وکیل این نه قانون میخواد نه اینکه بگیم اینا یا چه کسی گفته اینها حق دارن این وکلا رو انتخاب بکنن. یعنی این سوال بسیار بسیار مهم که آیا مردم حق دارن شخص یا هیئتی رو به عنوان حاکم قرار بدن، اصرار ایشون این بود که این یک حق طبیعی ثابت غیر قابل جعله، یعنی لازم نیست که جائلی بیاد، حالا این جائل میخواد خدای تبارک و تعالی باشه یا فرض کنید که قدرت ها باشن، بگن ما به شما اجازه میدیم یه افرادی رو به عنوان وکیل خودتون انتخاب بکنید. این انتخاب حق اولی و طبیعی این مردمه، از حقوق ثابت اینام هست، نه قابل رفع نه قابل جعل، این از حقوق طبیعی این هاست و همه تا این مرحله جای جعل و قانون نیست روی این نظریه. بله بعد از اینکه این وکیل و وکلا رو انتخاب کردن، حالا این وکلا باید بر اساس مصالح این مردم، حالا تو امور صنعتی، علمی، بهداشت، هر چی که هست، امنیت، اینا یه قوانین جعل کنن. باز این قوانین باید مبتنی بر همون مسئولیت‌های پیشینی باشه، بر همون حقوق طبیعی باشه. یعنی اگر بخوان یه قانون بگذارن که با او سازگاری نداشته باشه، این قانون مردوده. اگر بخوان قانون بگذارن کسی حق نداره کتاب مثلا گمراه کننده رو منتشر کنه، بی خوده، این حق آزادیه، جلوی آزادی افراد رو که نمیشه گرفت، افکارشون رو میتونن منتشر کنن، تبلیغ بکنن، هر کاری میخوان بکنن. البته گفت آزادی معقول، یه آزادی معقول رو اینجا تا حدی پذیرفتیشون. عرض میکنم که باز توضیح داده ایشون این نظریه رو، میگه حکومت جز نمایندگی و نمایانگری، یعنی حکومت آینه است، جز نمایندگی و نمایانگری مردم معنا و واقعیتی نداره. گفتیم از اول وقتی ما این نظریه صاحب این کتاب رو شروع کردیم، ایشون دنبال این است که حکومت چیزی نیست که شرع آورده باشه. یا حکومت رو بگیم قدرت ها میارن مثلا، تا اونا نیارن فایده نداره. حکومت از این زیست طبیعی مردم جوشیده و میجوشه، نمایانگر مردمه، آینه مردمه. خب ببینید ما حالا یه بحثی که مثلا در حکومت اسلامی داریم این است که نقش مردم در این حکومت دینی چیه. ایشون نه تنها میگه مردم نقش دارن، یک، میگه تمام نقش رو دارن، دو، یعنی چیز دیگری به نام دین اصلا نباید در حکومت بیاد، معنا نداره، اصلا قابلیت نداره. و بعد میگه حاکمیت ملی هم همینه. باز یه عبارتی از ارسطو میاره که حکومت و کشورداری شکل و نماد یک جامعه است. خب حالا در بحث بعدی یک مقایسه میکنه ایشون بین نظریه خودش و نظریه روسو، مقایسه بین مالکیت خصوصی مشاع و قرارداد جمعی. اما قبل از اینکه این بحث رو مطرح کنیم، من همین جای توقفی بکنم و گرچه در اثناء بحث برخی از اشکالات رو ما مطرح کردیم، اما آیا این مطلب، حالا گفتیم نسبت به خانه میگه مالکیت طبیعی انحصاری داره، یک، نسبت به محله مالکیت مشاع داره، دو، نسبت به کشورم مالکیت مشاع داره. اون جلسه عرض کردیم این مالکیت اول از کجا اومد، کدام ارتکازی، کدام وجهی. بگم مثلا من که در کشور ایران زندگی میکنم، مالک این کشورم به نحو اشاعه، اما اونی که در اروپا داره زندگی میکنه نسبت به این کشور هیچ حقی نداره. اساسا این از کجا آمد؟ حالا اون خانه بالاخره اقتضای زندگی آدم هست، یه خانه انسان برای خودش درست کرده که ما گفتیم حتی اونم ملکیتش از ناحیه خدای تبارک و تعالی بیاد. ما یه نظریه رو عرض کردیم که منشأ ملکیت خدای تبارک و تعالی است، مثل حکومت. اما حالا این مطلب و این نظریه لا محاله عرض می شود که برای کشورها مرز درست میکنه. بگیم آقا این مرز ایرانه، این مرز عراقه، این مرز پاکستانه. اگر از ما بپرسن اصلا این مرزبندی ها آیا صحیحه یا نه، اولا میدونید از جهت تاریخی تمام این مرزبندی ها در طول تاریخ در اثر جنگ ها، در اثر قدرت ها، استعمار ها، اینا به وجود آمده. یعنی از نگاه دین ما چیزی به نام مرز نداریم. مرز ایران، مرز عراق، مرز افغانستان، مرز پاکستان. البته انکار نمی کنیم وقتی به قراردادهای بین المللی که تا این قسمت مربوط به ماست، اگه بخواید وارد بشید باید از ما اجازه بگیرید، خارج بشید با قواعد ما باید باشه. اینا بر طبق قراردادهاییست که الان دارن. ولی با قطع نظر از قراردادها خوب این بحث رو عنایت کنید. ما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم، اینی که بگیم که آقا من الان مالکیت نسبت به کشور دارم حتی به نحو اشاعه، این مردوده. درسته من دارم تو این کشور زندگی میکنم، اما حالا فرض کنید اگه دولتی نبود، حکومتی نبود، یک کسی از اون ور از عراق بخواد بیاد ایران، آیا من باید اجازه بدم یا نماینده من باید اجازه بده؟ من مراجعه کردم این آیاتی که در قرآن راجع به کلمه عرض وجود داره. خب ما مخواهیم بالاخره ببینیم که از دید خدای تبارک و تعالی مسئله چطوره. از نظر اوغلایی، اوغلا میگن یه قرارداد بستن طبق قرارداد عمل بکنه. قرارداد این است که این محدود مرز ایرانه، این محدود مرز عراقه. بعضی جاها گفتن ویزا میخواد، بعضی جاها نمیخواد. خب اینا با هم قرار میبنده. اما حالا با قطع نظر از این، چون طبق این نظریه ولو حکومتی هم نباشه، ولو حکومتی هم نباشد، اما من که در ایران دارم زندگی میکنم مالک این عرض میشود که سرزمینم به نحو اشاعه و میتونم مانع بشم از ورود اجنبی به این کشور. قرآن عرض میشود که وقتی با آیات قرآن مراجعه میکنیم، قرآن میفرماید که الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. اولا این ارض الله اسناد، یعنی اضافه ارض به خدا، یعنی زمین ملک خداست. زمین، کل این کره زمین ملک خداست، ارض الله. این اضافه، اضافه حالا اختصاص، اضافه ملکیت، همه اینا درش وجود داره. یعنی هر انسانی که ما هم، همه انسان هم که عیال الله هستن دیگه، پس هر انسانی طبق این آیه شریفه حق دارد هر جا هر نقطه ای از زمین بخواد زندگی کنه، رفت آمد کنه. اجازه ای نمیخواد از کسی. نه نه همین این نخیر وقتی میگه فتوهاج روفی ها یعنی زمین مال خداست، ملک خداست. علم تکن ارض الله، وقتی زمین ملک خدا شد خدا داره اذن عمومی میده، میگه هر کسی هر جا میخواد بره، مون تا نسبت مسئله مهاجرت که از دست مشرکین نجات پیدا کنه بره یه جایی که بتونه دینداری خودشو بکنه، این مهاجرت کنه. ببین نمیشه بگیم که آقا این نکته در ذهن خود منم آمد که آیا این آیات در مقام بیان این جهت هستن یا نه. مسلم از این آیات این میشه استفاده کرد. حالا آیات دیگر هم دقت کنید، من میخوام به این آیات استناد بکنم. زمین نه خانه مردم. ببین حالا این یه قیدی داره، یه قید لبی داره، فقط مزاحمت بر کسی ایجاد نکنه. یعنی اگر یک کسی یه جای خانه ساخته، من حتی میخوام بگم از این آیات من احیا ارزن یا من احیا میتتن فهیه له، اینم باز ریشش در همینه. خب چرا اونا میگن فهیه له؟ اونا چه کارن میگن فهیه له؟ یا امام به عنوان اینکه این مال مال منه از جانب خدا، حالا من میگم اگر کسی یه زمین مواتی رو احیا کرد فهیه له. یا اینکه حالا بعضیا بگن این امر یه عنوان ارشادی داره، عقل میگه هر کسی هر جا رو احیا کرد اون مال اونه، ولی به نظر ما هم احتمال اول درسته. ارض مال خداست، ارض الله. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، بعد به رسول منتقل میشه، بعد ملک امام میشه. حالا امام میفرماید من میگم اگر کسی اجازه میدم، اگر کسی از همین زمینی که ملک منه یه مقدارشو احیا کرد او مال اون، فهیه له. نه ارشاد به یک امر ارتکازیه، نه ارشاد به یک امر عقلاییه. حالا این آیات رو یه عنایتی بکنید، مثلا در این در 97 نساء بودین که خوندیم، علم تکن ارض الله واسعفت و هاجروفی ها، یا در آیه 10 زمر اونجا می فرد و ارض الله واسعتون انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. ارض خدا واسعه. این واسعتون یعنی چی؟ یعنی هر کسی هر جای زمین خدا بخواد بره. این واسعتون معناش همینه. ارض چی؟ نه نه بو اصلا مقابل نداره. نه خیر نه خیر، اینو نمیخواد بگه. وقتی ارض رو به خدا اسناد میده یعنی تمام زمین مال خداست. یعنی نه میگه حتی همین جایی هم که الان دارالکفره اما ارض اللهه. خیلی خوب. یعنی شما فکر نکنید زمین خدا فقط اینجاست، فقط اینجایی که دارالکفره، برید جای دیگه. پس اون دارالکفر مرز اللهه، دارالکفر مرز اللهه. حالا عنایت بفرمایید. ببینید باز یه آیاتی داریم به اجازه فرمایید. حالا باز پس یه طایفه ای از آیات راجب این است که ارض مال خداست، ارض اللهه، و این ارض الله واسعتون. واسعتون یکی از آثارش تهاجر و فیها، یکی از آثارشه. یکی از آثارش هم این است که نه اگه هجرت هم نباشه همینطوری بخواید برید برید، ارض اللهه. حالا ارض مویزه فرمید. باز یه طایفه از آیات سیر در عرضه. ما یه آیاتی داریم مثلا دیگه این بحث هجرت و اینام نیست، قل سیرو فی الارض، ثم منظرو کیف کان عاقبت المکذبین. سیرو فی الارض، آیه 11 انعام، فسیرو فی الارض فانظرو، قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدا الخلق، یا اولم یسیرو فی الارض، آیاتی که اصلا مؤاخذه میکنه، چرا سیر در زمین نمی کنی؟ یا امر به سیر در زمین میکنه. حالا ببینید آقای، اون امر به سیر در زمین یک نتیجهش این است که عاقبت مکذبین رو انسان متوجه میشه، یعنی انسان میره به جاهایی که عذاب الهی آمده، اینا تکذیب آیات خدا کردن و خدا اینها رو نابود کرده. ولی از خود این، یعنی میشه استفاده کرد، اصل سیر در زمین یه امر جایزی است که از حقوقی است که خدا برای انسان قرار داده. ما از این طائفه استفاده میکنیم، اصل سیر در عرض، بله خب این سیر هدف هم داشته باشه که انسان عاقبت مکذبین و اینها رو ببینه، یا سیرو فی الارض فانظرو کیف بدا الخلق، نگاه کنید که خدا خلقت رو چطور آغاز کرد، چطور هی روش کردن، اول هیچی نبود، خانه هایی نبود، عرض می شود که اما آرام آرام تا به اینجا رسیده بشر. یا خود خلقت انسان ها، بعد الخلق به خود خلقت انسان هم میشه برگرده. بلا منافات داره، یعنی از حق طبیعی هر انسانی سیر فی الارضه، یعنی من میتونم هر جای زمین خدا برم بدون اینکه کسی به من باید اجازه. مرز یعنی که من اگر بخوام از این نقطه به نقطه دیگر برم باید اجازه بگیرم. ببینید اجازه فرمود ببخشید، من اول عرض کردم اگر بحث قرارداد باشه او مانعی نداره، مثل اینکه دو تا برادر با هم در خانه یک پدری که به رحمت خدا رفته شریکن، اینا با هم قرارداد میگه آقا 6 ماه من میام 6 ماه شما بیا، ویب نداره. قرارداد وقتی قرارداد آمد، چه قرارداد شخصی چه قرارداد بین المللی، باید بر طبقش عمل بشه. من میخوام عرض کنم با قطع نظر از این قرارداد، آیا الان من بخوام برم اروپا از حیث دینی رفتن من به اونجا فی نفسه این حق طبیعی من هست یا نه؟ این حق شرعی منه، حالا نمیم حق طبیعی، حق طبیعی غلطه، این حق شرعی منه. شارع میگه ارض، ارض الله، یک سیرو فی الارض تهاجرو فیها، اینا تمام آثار برای ارض الله بودنه. چی آقا؟ یعنی فقط حکم بخواد شارع بیاره اینجا؟ چرا؟ این حق اولی منه، منتها بعدن با قرارداد من از این حقم صرف نظر میکنم. حق شرعیه دیگه، چرا؟ حقیست که شارع برام، مثل حق فرض کنید در بها ظهور در این داره که این حقه. حالا شما حکمم بگیرید، حالا در این خیلی نزاع نکنیم، حکمم بگیریم یعنی که یجوز لکل انسان ان یسیر فی الارض، در حالی که با مرز و این حالا یجوز. پس شارع به عنوان حکم بگیم که حالا من ازش استفاده حق میکنم، این زمین حق خداست، خدا این حقش رو به همه ایالش، الخلق و ایال الله، به همه ایالش منتقل کرده، هر کسی میتونه سیر در عرض بکنه. حالا من یه طایفه سومی هم بخونم، ببینید من اینو بخونم بعد اون وقت، من 3 طایفه کردم این آیات رو، و عجیب اینه چقدر آیه راجع به عرض داریم در قرآن، منتها خب متاسفانه توفیق آدم نداره که بشینه اینها رو خیلی با دقت، ولی بالاخره حالا از شما به عنوان یه طلبه در فقه سیاسی بپرسن آقا مرزداری به حسب اولی دینی درست یا درست نیست؟ چی می‌فرمایید؟ درست نیست؟ ببینید شما یه وقت میگید اسلام از جهت عقیده مرز نداره، به اصلا اون روشنه، کفرم از جهت عقیده مرز نداره، فرقی نمی‌کنه، چون فکر مرزبردار نیست. فکر اگر خوب باشه، یعنی قوی باشه، تبلیغات بشه، روش پیدا میکنه. ولی اینی که ما داریم عرض میکنیم کاری به فکر نداریم، نمیخوایم بگیم دین مرز نداره، میخوایم بگیم که زمین مرز درش وجود نداره. انسانهایی که اینجا زندگی میکنن، شما الان ببینید، حالا بعضی از روستاها هستن که اینا میگن آقا هر کسی غریبه بخواد توی این روستا بیاد باید از ما اجازه بگیره. خب این یه حرف غیر صحیحه. زمین مال خداست، حالا یه مقدار، اون مقداری که مالکیت خصوصی اولی خانه است، هیچ کس نمیتونه بیاد در خانه کسی رو بزنه بگه این زمینش مال خداست من بخوام بیام تو این خانه، نه، چون همون خدا فرموده که من احیا ارزن میتتن فهیله، این مال او شد دیگه. ولی به حسب اولی این یک حق شرعیه برای هر انسانیه، ما چیزی به نام مرز نداریم. لذا دیگه این حرفی که ایشون داره میزنه که هر ملتی نسبت به کشور خودش مالکه، اولا ایشون وجهی ذکر نکرد به چه دلیل مالکه. اوغلا این چی؟ بابا اوغلا این، نه اینا بعدن درست شد، این مرزبندی ها بعدن درست شد و الانم بید همینه. متاسفانه دشمن ما در همین زمان ما ایران رو به 7 نقطه ظاهرن نقشه‌ای که داشتن در همین فتنه اخیر خواسته بودن تقسیم بکنن، برای هر کدومش هم مرز بگذارن باز، برای هر کدوم هم رئیس بگذارن، برای هر کدوم گفتن قانونش هم نوشته بودن اتفاقا، که ببینید چقدر حالا دشمن داره کار میکنه. حالا چی؟ اونجای خودشه. ببینید شما دارالکفر، دارالکفر یعنی جایی که کفر حاکمه، اما اینجا که کفر حاکمه عرض از عرض الله بودن خارج میشه. خیلی ما همین رو بخواییم بگیم، یعنی شما ببینید در دارالکفر اگر حالا یه احکامی وجود داره از قبیل اجرای حدود و نمیدونم اینا سر جای خودش، ولی الان کسی بخواد به صورت طبیعی بره سیاحت کنه دارالکفر رو ببینه، آیا این حق شرعی دارد یا نداره؟ ما مخواهیم حق شرعی داره. حالا یه طایفه سومی هم هست، الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء، 22 بقره. یا در 64 غافر، الذی جعل لکم الارض قرارا، نیست؟ 22 بقره است. نه آیه، ببینید میخوام این عرض بکنم، جعل لکم الارض، این جعل لکم الارض، خب فراشا بگیم که آقا همون جایی که خودت به دنیا اومدی فراشه برای توست، همونجا که زندگی کردی فراشه برای توست، مطلقه دیگه. یعنی ولو من در ایران به دنیا اومدم اما اروپا هم برای من فراشه، آفریقا هم برای من فراشه، مجموع زمین برای من فراشه. کی قرار داده؟ خدا. خب اگر جایی فراشه برای انسانه، انسان حق نداره ازش استفاده کنه؟ مسلم آیه اینا رو دلالت داره. برای چی اصلا آیه داره این رو میگه؟ میگه زمین رو ما برای تو فراش قرار دادیم، ما برای تو قرار دادیم. الذی جعل لکم الارض بساطا، باز مبسوط بودن زمین که انسان بتونه هر جا هر کاری بخواد بکنه. لکم هم متعلق، لکم متعلق به چیه؟ لکم متعلق به چیه؟ ها؟ یعنی چی؟ نه چرا؟ نه حرفا چیه؟ جعل لکم الارض فراشا یعنی چی؟ آرامش نیست، اون تو مهاداست. نه آقای رحمان‌پور ببینید، اجازه بدید صبر کنید. نه نه، این صفت زمینه، یک صفتش مهاداست، آرامشه برای مثل گهواره میمونه. ولی لکم الارض فراشا رو ما این توسعی میکنیم، متعلق به جعل است. جعل لکم، جعل لکم، لکم متعلق به جعل است. جعل لکم، خب جعل لکم چی؟ متعلق جعل چیه؟ متعلقش هست که زمین رو بساطا، بساط یعنی مبسوطتون لکم، گسترده برای شما قرار دادم. خب گسترده قرار دادم یعنی لکل احدن این زمین مبسوطه، لکل احدن این زمین فراشه. اسلام چجور مرز رو تأیید کرد؟ غیر از قرارداد آقای موحدیان چیز دیگه نیست. خیلی خوب، این راه، نه نه، رابطو رابطو نه، این که مرز رو تأیید کنه، میگه مرزداری کنید. یعنی چه؟ این حالایی که برای متدینین و مسلمون ها یه حدی شده، شما مراقبت کنید ازش، اما نه که اصل مرز رو اولم تأیید کنه. که میشه آخرش هم انشاءالله میشه. ابدا آقای موحدی، ببین همین رو میخواستم عرض کنم. الان اگر کسی بدون ویزا، ببینید البته شارع فرموده اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، بنابر این که ما حکم تکلیفی هم ازش استفاده کنیم، یک وجوب شرعی وفای به عقد هم داره. از این جهت اگر کسی وفای به عقد نکنه، ولی اگر شما رفتید اروپا قاصبید، طبق این نظریه حکمت و حکومت، اگر کسی آمد تو کشور ایران ما بدون اذن ما، قاصبه، چون ما مالکیم، ما مالکیم. ولی میخواستم همین رو عرض بکنم، طبق این عرض الله و سیرو و تهاجرو و جعل لکم، اینا واقعا قرآن که عرض میشود که لکل زمانن هست، یکیش یه جهتش هم همینه. الان از قرآن سوال بکنیم، قرآن میگه ارض الله واسعه، هر کسی رفت قصب نیست، حرام نیست، حقش هم هست. بله اگه قراردادی بسته شده بر طبق قرارداد باید همه. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.